اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم رویا زمانی ترتیب شده است. ابتدا همکارم اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می دارد.
با تقدیم سلام، یک هیئت وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رهبری فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت به ایران می رود. قرار است این هیئت درباره قرارداد سال 1351 میان دو کشور که به موضوع تقسیم آب هلمند اختصاص دارد بحث خواهد کرد. آقای اعظم در پیام خود به رادیو آزادی نوشته است که برای تطبیق متن قرارداد سال 1351 هجری شمسی در مورد آب رود هرمند با ایران به تهران می رود. تهران ماه گذشته از حکومت طالبان خواست که عقابه ایران در این توافق رعایت شود. حکومت طالبان آن زمان کدام واکنشی در برابر این درخواست نشان نداد. طبق این قرارداد افغانستان باید سالانه 820 میلی متریک مکعب آب از دریای هلمند به ایران بدهد. برنامه جهانی غذا در افغانستان یا WFP از هند به خاطر سال 50,000 تن گندم به افغانستان سپاسگزاری کرده است. این سازمان در توییت نگاشته است که یک هیئت بلند رتبه هند ضمن بازدید از کابل خواست که ببیند این گندم چگونه به مردم توزیع می شود. اکثریت این گندم کمکی هند از طریق پاکستان وارد افغانستان شده و از طریق برنامه غذایی جهان برای خانواده های نیازمند توزیع می شود. دهلی نو گفته است که با وجود کمبود گندم در هند تعهد خود را در برابر افغانستان برآورده می سازد. یک مرد عراقی که از 15 سال به این سو در زندان نظامی گوانتانامو در حبس به سر می برد، روز دوشنبه اتهام جنایت جنگی به خاطر نقش داشتنش در حملات القاعده علیه نظامیان آمریکایی و ائتلاف و غیر نظامیان در افغانستان را پذیرفت. اعتراف این زندانی که به نام عبدالهادی العراقی یاد می شود، نقطه عطف حقوقی پنداشته می شود که تلاشا برای حل قضای دیرینه زندانیان گوانتانامو را کمک کرده و زمینه انتقال آنان را به کشورهای سوم سهل می کند. بازجویی و پیگرد قضای هادی العراقی به دلیل برخی مشکلات حقوقی و لوجستیکی از جمله مشکل صحی و ای که سبب فلج قسمیش شده بود، برای چندین سال با تأخیر روبرو شده بود. این مرد عراقی که اکنون حدود 60 سال عمر دارد و به گفته خودش نام اصلیش نشوان التمیر است، در سال 2014 به محکمه نظامی در گوانتانامو کشانیده شد. این محکمه به خاطر بازجویی و پیگرد قضای زندانیان ایجاد شده که مرتکب جرایم جنگی شده و ترکیب از قوانین نظامی و ملکی در آن تطبیق می شود. هادی العراقی از 5 مورد اتهام به 4 آن از جمله اتهام توطئه چینی و چندین مورد نقض قوانین بین المللی جنگ به صفت فرمانده القاعده در اوایل جنگ افغانستان اعتراف کرده است. قرار بود او به حبس ابد محکوم شود، اما انتظار می رود که این زندانی پس از درمان بیماریش در گوانتانامو به یک کشور سوم فرستاده شود. ایالات متحده گفته است که العراقی یک چهره ارشد القاعده در سالهای 1990 بود و پیش از حملات دهشت افکنی 11 سپتامبر 2001 بر ایالات متحده یک کمپ آموزشی را در افغانستان رهبری می کرد. بر اساس اتهامنامه این زندانی همچنان در ماه مارچ 2001 طالبان را در زمینه تخریب تندیس‌های دوگانه بودا در ولایت بامیان کمک کرده بود. یک محکمه در بریتانیا روز دوشنبه درخواست‌ها برای توقیف اخراج پناهجویان از آن کشور به رواندا را رد کرد. حکم محکمه استیناف لندن در حال صادر شد که بنابر استدلال مدافعان حقوق مهاجرین و پناهجویان، این امر نقض حقوق بنیادین افرادی است که جنگ و سرکوب فرار می‌کنند. آنها با ارائه درخواست تجدید نظر خواهان لغو موقت پروازهای اخراج شدگان بود که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز شود. یک از وکلای پناهجویان در معرض اخراج استدلال کرده بود که دولت بریتانیا با این اقدام پناهندگان را به کشور می‌فرستد که خود قصد سفر به آنجا ندارند. اما طبق اعلام یک سازمان خیریه بریتانیایی تعداد پناهجویانی که قرار است امروز سه‌شنبه به رواندا فرستاده شوند از 31 به 8 نفر کاهش یافته است. از زمان سازمان گزارشگران بدون مرز از ادامه بازداشت‌های خسرانه خبرنگاران از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است که این سازمان در گزارش تازه خود گفته است که در یک ماه اخیر دست کم 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. این سازمان بازداشت‌های خسرانه را محکوم و از حکومت طالبان خواسته است به تعهداتشان در حفاظت از خبرنگاران و اجرای قانون رسانه‌های همگانی متعهد باشد. بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید. در ادامه خبرها، فرمانده پلیس ملی اوکراین میگوید که مقامات آن کشور قتل بیش از 12,000 اوکراینی را در جریان درگیری با روسیه از ماه فوریه به این سو تحت بررسی قرار میدهد. مقامات در منطقه کیف در نزدیکی بوکا روز دوشنبه به خبرنگاران چندین قربانی را نشان دادند که دستهایشان از پشت بسته بوده، برخی از قربانیان در جنگلات پیدا شده است. در خبر دیگر از این جنگ، اردوی روسیه ادعا کرده است که سلاحهایی را که امریکا و اروپا به اوکراین فراهم کرده اند را از بین برده است. تا حال هیچ اظهار نظر فوری در مورد آن توسط اوکراین ارائه نشده است. ایران روز دوشنبه گفت تمام اقدامات که برای عقب نشینی از تعهداتش مبنی بر توافق هسته‌ای 2015 با قدرت‌های جهانی انجام شده است بازگشت پذیرند. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت در اگر توافق فردا در ویانا نهایی شود، تمام اقدامات انجام شده توسط ایران از نظر تکنیکی قابل برگشت است. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از کمره‌های دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد را که بر تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت می‌کردند قطع کرده است. این اقدام در حال صورت گرفته است که شورای قضات اداره بین‌الملل انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رسانید که جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری محکوم کرد. رافل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که آن اداره مطلع شده است که 27 کمره در حال برداشتن است و حدود 40 کمره در جایش باقی مانده است. هند و سایر کشورهای آسیایی علی‌رغم فشار شدید ایالات متحده برای افزایش خریدشان به منبع حیاتی عواید نفتی مسکو تبدیل می‌شوند، زیرا اتحادیه اروپا و سایر متحدان واردات انرژی از روسیه را در راستای تحریم‌ها به دلیل جنگ با اوکراین قطع کردند. همچنین فروش‌ها درآمد صادرات روسیه را در زمان افزایش می‌دهد که واشنگتن و متحدانش تلاش می‌کنند جریان‌های مالی حمایت از تلاش‌های جنگی مسکو را محدود کنند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. نخستین جشنواره دنبوره سلسال در سویدن برگزار شد. این جشنواره که در شهر اوبسالا در سویدن برگزار گردیده، هدف از آن توسعه موسیقی هزارگی و زنده نگه داشتن ساز دنبوره گفته شده است. ولی آریان از این جشنواره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
سرود ترانه های محلی و میهنی با نوازش تارهای دنبوره اساس های اصیل هزارگی. نخستین جشنواره دنبوره سلسال در سویدن است. در این جشنواره 7 آوازخوان با ساز دنبوره هنرنمایی می کنند. حمید سخی‌زاده از آوازخوانان محلی هزارگی یکی از شرکت کنندگان این جشنواره است. کسی که نزدیک به 5 سال می شود ترک افغانستان کرده است.
این برنامه گسترش پیدا کنه در آینده، نه تنها فقط برای هنرمندای هزاره جمع شده، دنبوره نوازای هزاره جمع شده، بلکه 3 زون مختلف از افغانستان، مثلا که قطغن زمین، مزار، مثلا طرف بدخشان و مناطق مرکزی، که اینا در آینده مثلا بتونن با هم همکاری بکنن با هم کار بکنن و رشد بکنن.
و هدفتان کسایی است که دنبوره می نوازه؟
بدون شک کسایی که دنبوره می نوازه. ما حداقل بتونیم یک تبادل نظر یا تبادل فرهنگی بکنیم، حداقل بتونیم از هم دیگر تکنیکال یاد بگیریم.
در اوضاعی که صدای موسیقی در افغانستان کر است و طالبان حتی اجازه گوش دادن به موسیقی نیز نمی دهند، جشنواره های اینچنینی به ویژه موسیقی محلی می تواند در زنده نگه داشتن موسیقی سنتی و محلی افغانستان مؤثر باشد. آنچه که نبید نواز، یک آوازخوان محلی دیگر در این جشنواره، بر این باور است.
در افغانستان جشنواره ها که قبلا در بامیان برگزار می شد کاملا قطع شدن و ما در ادامه همون کار خواستم که این جشنواره اقلا زنده و سرپا بمانه و برای رشد و غنامندی موسیقی افغانستان اگر در داخل کار نمیشه اقلا دست پای ما اینجا باز است. من میتونم که این کارها را هر ساله در هر شهر برای اروپا بیرون از افغانستان ادامه بدیم تا این واقعا این سربن یا این سرشمه خشک نشود.
برگزار کنندگان این جشنواره اما میگویند که با برگزاری این جشنواره خواستند تا در برابر نابرابری ها و محدودیت ها در افغانستان صدا بلند کنند. تقویت ارزش های فرهنگی و سنتی افغانستان در بیرون از کشور بخش دیگری از اهداف برگزاری جشنواره دنبوره سلسال گفته می شود.
صدا کشیدن موسیقی که هیچ، حتی صدای پای زنان هم به دشواری در کوچه ها شنیده میشه، ما سعی کردیم که این صدا رو خاموش نکنیم، چرا که صدای موسیقی صدای روح انسان هست. ما خواستیم این صدا رو در غربت بلند کنیم و این صدا خاموش نشه. به این دلیل ما جشنواره دنبوره رو برای اولین بار در اینجا برگزار میکنیم. هدف ما این است که زیبایی های افغانستان رو نشان بدیم، چون دنبوره متعلق به همه ملت ها هست و لحن ها و سبک های متفاوتی در گوشه گوشه افغانستان داره.
دنبوره این ساز اصیل و دیرینه در آسیای میانه و شرق آسیا است. در افغانستان نیست. این ساز بی پرده و با دوتار با قدمت دیرینه طرفداران بسیاری در شمال و در مناطق مرکزی دارد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که طالبان از عملیات جدید علیه گروه داعش در افغانستان خبر داده است، کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش و همچنان پرسنل نظامی حکومت پیشین افغانستان تهدید عمده برای طالبان هستند. جنگ در یک جبهه دیگر علیه داعش تا چه حد بر ثبات و استحکام حکومت طالبان اثرگذار خواهد بود؟ در این زمینه مصاحبه انجام دادم با آقای خلیل پارسا، رئیس مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان، که اینک تقدیم می شود.
جناب آقای پارسا، به نظر شما آیا راه اندازی عملیات علیه داعش از طرف طالبان این جنبه نمایشی داره یا ای که طالبان در سر فشارهای جامعه جهانی به جنگ در برابر داعش متوسل شدن؟
از اونجا شما که این مسئله یکی که خب یک تعهد در دوحه اینا نسبت برای ایالات متحده مشخصا داشتن، نسبت برای این که با داعش و جریان های تروریستی که در افغانستان ایران هم وجود داشته باشه اینا مبارزه بکنن و این خطر به اصطلاح کاهش بدن در افغانستان. و با بود دیگه شما این موضوعی که جامعه جهانی داره به عنوان شروطی که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبا مطرح کرده، یک شمی مبارزه با گروه های تروریستی که داعش یک از گروه هاست که در افغانستان در حال حاضر متاسفانه فعال هست.
در حالی که نارضایتی ها و مقاومت های مسلحانه در برابر طالبان در داخل کشور وجود دارد، جنگ یک جبهه دیگر علیه داعش تا چه حد بر ثبات و استحکام حکومت طالبان اثر گذار است؟
داعش یک چالش میشه اون در اول تا بال برای حکومت طالبان بوده و میبینیم که بمبگذاری ها و اتجارات و اکثر حملات هم که مسلمانه که مردم هستی ببینن از مایه اونا مسئولیت از روی میگیرن و از این نبیه چالش نیشان و اساسی برای حکومتداری طالبا هست و نظر امنیتی اونا رو به چالش مواجه ساخته. در بود دگیش که خب گروه مخالف سیاسی که حال بعدن به شکل نظامی هم حضور و هم رساندن و پیدا شدن اینا هم به نوبه خود چالش هست، ولی دو جبهه یا چند جبهه که همزمان باز میشه این بسیار مشکل است برای حکومت طالبان تا بتونن اونا به شکل درست از امنیت کل افغانستان رو تامین بکنن. خب این بسیار از چالش اساسی است. چیزی که واضح هست خب گروه های سیاسی که قبلا بودن یا گروه هایی که در چوبه مقاومت و امثال اینا هستن اونا تاکید بر مبارزات مسلحانه و جنگ ندارن، چیزی که اونا ادعا میکنن و یعنی به عنوان یک موضوع یک آپشن دوم هست در از ما اولا تمام گفتگوها رو اونا پیش میخواهند داشته باشن، ولی قابلیت از این داره که بتونن در این جبهه طالبان میتونن با اونا در گفتگو باشن و حل پیدا باشه، ولی که در قسمت گروه های چون داعش جایی برای گفتگو و بحث و مذاکره وجود نداره، چون داعش یک دیدگاهیست که طالب را قبول نداره، حکومت قبلی را قبول نداشت و اونا دشمن مردم افغانستان هستن که متاسفانه جنایت از اینا را ما در طول این چند سال و اخیراً هم در طول یک سال گذشته ما شاهد از بودیم.
و در برابر نارضایتی ها طالب ها چی گزینه ای در دست دارن؟
طالب ها اگر خواسته باشن که حاکمیت چون اگر اندازه پایدار باشن چند موضوعی کرده کدار تا به حال، یعنی سه موضوع مشخص که جامعه جهانی و مردم افغانستان و گروه های سیاسی مخالف با طالب ها اینا مطرح کردن، اینا را اگر دو تا اینا برزن را حل پیدا کنن و اگر اندازه به اصطلاح کجا بیانه این میتونه اگر اندازه مسیر حکومت داری از داره هموار بسازه و اگر اندازه چالش ها را کاهش بده، مخیل که میکن با آقار همین که اینا میتونن اگر گروه سیاسی دیگر با خود یک جای بسازن روغ بشر و روغ زنان را آید بکنن، میتونن اگر اندازه جبهه مقابل داعش را قوی بسازن و برای پایداری حکومت خود اگر اندازه گامای احساسی بردارن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پس از آن که نیروهای روسیه در ماه مارچ و اپریل مجبور به عقب نشینی از کیف و اطراف آن شدند، نیروهای نظامی روسیه مجدداً سازماندهی شده و تلاش های خود را در جنوب و شرق اوکراین متمرکز کرده اند. مایکل کارپنتر، سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا، با خبرنگاران در واشنگتن گفت که کرملین در این حال برنامه‌های سیاسی خود را بر همان منطقه متمرکز می‌کند. آقای کارپنتر گفت: ما اکنون می‌بینیم که کتاب بازی روسیه برای آنچه که قصد دارد در جنوب و شرق اوکراین انجام دهد طراحی شده است. او با گزارش‌های مربوط به ربوده شدن شاروال‌ها و دیگر مقامات محلی و نیز ناپدید شدن اجباری مدیران مکاتب، خبرنگاران و فعالان محلی اشاره کرد. همچنین برنامه‌های از سوی کرملین برای تحمیل برنامه درسی مدارس روسیه و مجبور کردن مردم محلی به استفاده از روبل گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای روسی اینترنت و برخی از دسترسی‌های تلفن همراه را در جنوب و شرق قطع کرده‌اند تا جریان اطلاعات قابل اعتماد را غیر فعال بسازند. مایکل کارپنتر، سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: علاوه بر این ما بر این باوریم که کرملین ممکن است سعی کند همه پروسی ساختگی برگزار کند تا بتواند پوششی از مشروعیت دموکراتیک یا انتخاباتی را اضافه کند. آنها این همه پروسی ساختگی را همانطور که می دانید در کریمیه، لوهانس، دونتسک و جاهای دیگر سازماندهی کردند. آقای کارپنتر گفت همانطوره که کرملین این شبه دولت ها به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانس را مهندسی کرد، ایالات متحده معتقد است که روسیه ممکن است در تلاش برای سازماندهی جمهوری خلق خرسون در آن منطقه باشد. او گفت جامعه بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، جایی که من با عنوان سفیر در آنجا کار میکنم، کاملا واضح است که چنین همه پرسی، این همه پرسی ساختگی، آرای ساختگی مشروع تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ تلاشی برای زمیمه کردن قلمرو اوکراین اضافی نخواهد بود. آقای کارپنتر اعلام کرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر مجامع چند جانبه به افشای اقدامات روسیه، انزوای دیپلماتیک روسیه، تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند در سرتاسر اوکراین و خواستار پایان دادن به این جنگ انتخابی هیولایی ادامه خواهند داد. روسیه در اوکراین جنگ برپا کرده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، برای 1.5 دهه نفوذ چین در سریلانکا با ساخت مجموعی از پروژه های زیر ساختی با عنوان بخشی از ابتکارات آن در این عرصه افزایش یافته است. اما در حالی که سریلانکا دچار بحران اقتصادی می باشد، هند که توسط چین به حاشیه زده شده بود، در تلاش است تا نفوذ خود را از کشوری که در بخش جنوبی از دست داده بود به دست آورد. انجنا پاسریچ خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید گزارشی دارد که فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
این شهر مرزی وسیع که در زمینی از دریای کولمبو باز پس گرفته شده است، قرار است به عنوان یک مرکز تجارتی با شهر دبی رقابت کند. این تازه ترین پروژه زیرساختی بزرگ چینایی در سریلانکا است که شامل یک بندر و یک میدان هوایی در شهر آمبان توتا است. اما از آنجایی که یک بحران اقتصادی بی‌سابقه سریلانکا را عملا فاقد ذخایر ارزی برای خرید مواد سوخت و غذا یا باز پرداخت قرضه های خارجی می کند، این پروژه ها تحت نظارت هستند. تحلیلگران مثل بهاوانی فونسیکا از مرکز سیاست های جاگوزین می گویند که آنها با عنوان عوامل تغییر دهنده بازی های اقتصادی عنوان شدند که بازده بسیار کمی داشتند.
ما عنوان مثال میدان هوایی آمبان توتا خالی ترین میدان هوایی جهان نامیده می شود، زیرا واقعا تجارت را که باید جذب می کرد جذب نمی کند. بنابراین سوالات زیادی در مورد این که آیا این پروژه ها با افزایش قرضه های سریلانکا نیز نقش داشته باشند یا خیر نیز وجود دارد.
قرضه های چین در حدود 10% از بدهی خارجی 51 میلیارد دلاری سریلانکا را تشکیل می دهند. زیرساخت های ساخته شده توسط چین نفوذ روبر رشد بیجینگ را در این کشور استراتژیک در اقیانوس هند به نمایش گذاشته بود. با این حال اکنون یک واکنش شدید عمومی علیه رئیس جمهور گوتابایا راجا پاکسا و برادرش ماهیندا راجا پاکسا که بسیاری از این پروژه ها را تحریم کردند بر سیاست های آینده تاثیر خواهد گذاشت.
راجا پاکسا ها بسیار متمایل به سمت چین دیده می شود. بنابراین من فکر می کنم سیاست خارجی متعادل تر شکل خواهد گرفت و تلاش می شود از بازیگران مختلف و متنوع کمک بگیریم.
این خبر خوبی برای هند است که حضور چین در نزدیکی سواحل جنوبی آن به یک دردسر استراتژیک تبدیل شده بود. دهلی نو متعهد شده است که از زمان شروع بحران 3 میلیارد دلار به کولمبو در قالب وام، خطوط اعتباری و مبادلات اعتباری پیشکش کند. این کشور همچنین مواد غذایی، مواد سوخت و تجهیزات صحی را برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود کالاهای اساسی ارسال کرده است. هرشپن تحلیلگر بنیاد تحقیقاتی ابزرور دیدگاه خود را چنین بیان داشت.
این به عنوان فرصتی برای نشان دادن تعهد خود به عنوان یک تامین کننده امنیت شبکه به مفهوم اقتصادی آن است که ثابت کند هند به عنوان یک قدرت منطقی بتواند از سریلانکا در زمان بحران اقتصادی حمایت کند و در نتیجه بر اعتبار خود به عنوان یک قدرت منطقی مسئول تاکید کند.
پیش از فصل کشت برنج در سریلانکا دهلی نو قصد دارد برای کمک به دهقانان که به دلیل فرمان دولت برای تغییر کشت ارگانیک متحمل ضرر و زیان فراوان شدند کود کیمیایی ارسال کند. همانطور که هند به عنوان یکی از بزرگترین کمک کنندگان ظاهر می شود، تصویر آن به عنوان یک متحد قابل اعتماد در حال تقویت است.
بسیاری از مردم سریلانکا از این وقت که هند از نظر رسیدگی به نیازهای فوری و نیازهای فوری بشر دوستان موفق بوده است بسیار استقبال میکنند. ما با کسانی که صحبت کردم بسیار متوجه شدند که هند یک دوست واقعی برای سریلانکا است.
برای دهلی جدید بازیابی زمین از دست رفته در برابر چین یک تقویت کننده است، زیرا تلاش میکند تا با نفوذ فزاینده بیجینگ در جنوب آسیا مقابله کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش دارد، صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف میگوید از هر 10 کودک در جهان یکی آن کودک کارگر است. این در حالی است که اخیراً سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children هشدار داد که شمار کودکان کارگر در افغانستان در طول 8 ماه گذشته به دلیل بحران اقتصادی در آن کشور افزایش یافته است. برای بحث در مورد کودکان کارگر و وضعیت آنان در افغانستان، نجیب خلیل مصاحبه با خانم بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و فعال حقوق بشر انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
چیزی را که همگی ما و شما می دانیم، متاسفانه وضعیت حقوق بشری تمام مردم افغانستان این روزها بسیار وخیم هست و ما به شدت نگران وضعیت حقوق بشری همه مردم افغانستان هستیم. خب اقشار آسیب پذیر وقتی که یک کشور در بحران قرار میگیره، در مشکل قرار میگیره، طبیعی است که وضعیت اونا به شدت خطرناکتر و در واقع دشوارتر میشه. یکی از اقشار آسیب پذیری را که ما بر اساس کتگوری هایی که داریم برای اشخاص آسیب پذیر وجود داره او اطفال هستن. و متاسفانه با توجه به وضعیت بد اقتصادی که بعد از تحولات اخیر متاسفانه اتفاق افتاده، وضعیت کودکان کار بسیار وخیم‌تر شده. هرچند که ما نمیتونیم بگوییم که قبل از سقوط دولت جمهوری وضعیت کودکان در افغانستان بسیار عالی بود و همه چیز بسیار خوب بود و ما همه چیز را داشتیم. شما میدونیم که در اون زمان هم ما کودک کار داشتیم، ولی اتفاقی که افتاده به دلیل فقر و ناداری و مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، این روزها به تعداد امو اطفال افزوده شده و نهادهای ناظر که نظارت داشتن بر حقوق کودک اونها هم جایشان کمتر پر هست و به خاطر این ما حتی آمار دقیقی نمیتونیم ارائه کنیم که در 8 ماه گذشته ما چقدر به این تعداد کودکای کار اضافه شده.
خانم یعقوبی، به نظر شما راه های جلوگیری از افزایش رقم کودکای کارگر در افغانستان چی است؟
راه های جلوگیری از افزایش رقم اطفال کار یا کودکان کار در افغانستان است که اولا خب باید ما به یک ثبات سیاسی برسیم که راه حل پیدا بکنیم بر تمام مشکلات حقوق بشری مردم. در ضمن باید مردم افغانستان به شکل حمایت شوند که بتونیم، یعنی خانواده ها بتونن کودکای خود پوشش بدن، تحت پوشش قرار بدن. البته یک بحث دیگه هم در افغانستان یک نگرانی بسیار بزرگ دیگه وجود داره که بیشتر کودکا خودشان نانآور خانه های خود هستن، کودکان کار، و ما باید توجه بکنیم جامعه جهانی و دولت حاکم بر افغانستان و هر کسی که نهادهای حقوق بشری عمومی کودک همه باید به این فکر بکنیم.
شما
بس یکی است که ما خانم ها را اجازه بدیم که برن سر کار. حق کار خانم ها را در نظر بگیریم. وقتی یک مادر خودش میره کار میکنه میتونه اطفال خود را حمایت بکنه و همونطور دروازه مکاتب بر روی تمام اطفال دختر و پسر باز باشه تا اینا شامل مکتب شن و در آینده بتونن از راه درستش کار بکنن. نهادهای بین‌المللی و جامعه بین‌المللی حمایت های بشر دوستانه شون بخصوص از کودکان کار تحت مکانیزم های مشخص و منظم ادامه بدن تا اینکه ما بتونیم جلوگیری بکنیم از زیاد رقم کودکان کار.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.